أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در صفحه 483 کتابتون جناب شیخ مسئله ای را طرح کردند و پیرامون صورت عدم اجازه به بحث نشستند. بله، این بله المسئله دوستان است. سپس فرمودند برای بحث جامع‌تر باید آن مسئله را به دو مسئله تحویل ببریم. مسئله اولا را مطرح کردیم که عبارت بود از دعوای بین مشتری و بایع به نسبت به ثمن. حالا وارد مسئله ثانیه میشیم، المسئله ثانیه، پیرامون غراماتی که مشتری غیر از ثمن باید به مالک اصلی پرداخت نماید. در یک تقسیم بندی غرام خسارت هایی که بر مشتری وارد می شود بر سه صورت است. صورت اولا، این مال در دست مشتری تلف شده و او قیمت را به مالک اصلی باید پرداخت می کرد اما قیمت عین بیش از قیمت ثمن بوده است. خب دقت بفرمایید، بحث اول در مورد دعوای بین مشتری و بایع بود. مشتری و بایع فضولی، گفتیم در این بعض از صور مشتری اون پولی را که داده دست بایع فضولی میره ازش پس میگیره، در بعضی صور هم نمیتونه بره پس بگیره، از جیبش رفته، ولی در بعض از صور 100 تومن داده ماجیک را گرفته و وقتی ماجیک را مالک اصیل آمد گرفت، اینم میره 100 تومن را از بایع فضولی میگیره. این ماحصل بحثمون بود در مسئله اولا. در مسئله ثانیه داریم میگیم مشتری غیر از خسارتی که بهش وارد میشه، این مبیع را که خریده بود از دستش در میاد، یه سری خسارتهای دیگه هم برش بار میشه. اینا را چه کار کنه؟ فقط و فقط این نبوده که خسار این اون مال را به دست نیاورده، غیر از اونها هم یک سری خسارتهای بهش وارد میشه. حالا امروز میخوایم سه صورت بگیم، سه تا خسارت، ببینید چه جوری میشه. یه مشتری بیچاره ای که وارد یه بیع فضولی شده، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه، چه غیر از این که عین مال رو باید به مالک اصیل پس بده، چه خسارت های دیگه ای برش بار میشه. صورت اولش اینه، شما تصور بفرمایید بنده مشتری شما بایع فضولی، بنده آمدم این ماژیک را گرفتم، بعد این ماژیک تلف شده. خب اینی که من قیمت این را باید به مالک اصیل بدم، این که روشنه جزء بحث خسارت ها حساب نمیشه. بنده یا بعد خود مال را به مالک اصیل میدادم، اگر مال تلف شده بعد قیمتش را میدادم، این که اصلا کاری نداریم، این مال مسئله اولا یا حتی قبل از مسئله اولا هست، کاری بهش نداریم. حالا مسئله اینه، 100 تومن بوده، این تلف شده، من 100 تومن باید بدم به بایع فضولی، چیزی هم نمیشه. من 100 تومن میدم به بایع فضولی، درسته؟ پس 200 تومن از جیب من رفته دیگه. یعنی در حقیقت 100 تومن که این مال بوده تلف شده، ماژیک بوده رفته. حالا اصلا ما این صورت شما بگیم ماژیک بوده رفته، بنده این 100 تومنه که بگیرم بیازرم تو جیبم، جبران مافات میشود. این ماژیک 100 تومن بوده، این ماژیک رو من بدم به مالک اصیل، 100 تومن اینو بگیرم، درست میشه. حالا اگه این ماژیکم تلف شده بود، من 100 تومن بدم، این 100 تومن رو بگیرم، درست میشه، چون بالاخره مال در دست من تلف شده بوده. خب اما فرض بفرمایید قیمت عین بیش از قیمت ثمن بوده، یعنی این مال اومده در دست من تلف شده، مالک اصیل به اون هلیکوپترهای کذایی وارد شدن، گفتن آقا یالا ماژیک منو بده، من گفتم آقا ببخشید ماژیکتون تلف شده، این 100 تومن. گفتن بله، گفتن بله 100 تومن. گفتن آقا کجای کاری، خواب بودی، این ماژیک الان 1700 تومن قیمتشه، ما کاری نداریم، تو چند معامله کردی. معمولا هم همین جوری میشه، معمولا هم در عالم باقی همین جوری میشه، چون مال دوزیه، مال دوزی ارزون میشه، وقتی میخواد عینشو بده قیمت میره بالا دیگه. این مال 100 تومن تو خریدی، الان یعنی قیمتش مثلا 200 تومنه، و وقتی 200 تومنه شما الان نهایتش اینه که مشتری قراره بره از بایع فضولی 100 تومنو بگیره، در حالی که 200 تومن داره پرداخت میکنه، این یه ضرره دیگه. غیر از خود این، خسارت های دیگری هم بر مشتری اینجا وارد میشه. صورت ثانیه دیگه، مثال شما تو جزوه نوشتیم دیگه، اینجا توضیح دادیم. صورت ثانیه، مشتری این مال را به مالک برگردانده، الحمدلله تلف نشده، این مال در دست منه، وقتی مالک میرسد میگه یالا ماژیک منو بده، میگه آقا خدمت شما بفرمایید، میگه خب دست شما درد نکنه، چند روز دست حضرت عالیه؟ میگم 3 روزه. میگه چند تا کلاس باش برگزار کردی؟ میگم 6 تا. میگه خب بذارید یه ضرب تقسیم بکنم، شما مثلا فرض بفرمایید 75 تومن هم باید به من بدی، به خاطر اینکه از این استفاده کردی. تازه چقدر استفاده کردی؟ فقط اومدی سرتیتر رو نوشتی یا کل مطلب رو نوشتی؟ ضرب ذره 2، چون 2 برابر میزان عادی نوشتی، میشه 150 تومن. بنابراین این مال را برگردونده، ولی چون در طول مدت که مال در دستش بوده از آن استفاده نموده، مالک اصیل حق دارد که مبلغی را در مقابل منافع مستوفات مالش از مشتری بگیرد. صورت ثالثه، مشتری در طول مدتی که مال در دستش بوده خرجهایی را نسبت به آن متقبل شده است. مثلا فرض بفرمایید دفعه عبد خریده، خب این عبد که همینجوری کار نمیکنه، بالاخره باید صبح زور شب غذا بهش داده بشه، مریض شده، بردتش دکتر، موهاش بلند شده، موهاشو کوتاه کرده و و و، خب بالاخره هزینه است. الان بعد از یک سال مالک اصیل سرکلش پیدا شد، عبد را از من گرفت، خب بعد تو این یک سال سه وعده در روز بهش غذا دادم، اینا چی میشه؟ بقیه مواردم همینه دیگه، ماشینی بوده، چه میدونم بنزین زدم، روکش کردم، جلا دادم، نمیدونم همه کارهایی که انجام دادی. خب در تمام این موارد اینو صورت ثالثه رو بهش میگن، چون یه مقداری مبهم هست اینجا یادآوری میکنیم، به این صورت میگن ما لا یحصل فی مقابله نفع، در مقابل این قضاهایی که داده نفعی نگرفته، اون کارش به خاطر این است که عبدش بوده کار کرده، اینطور نبوده که من قضا به عبد بدم در مقابل این قضا حالا او بره برای من کار بکنه، در مقابل این قضایی که من بهش دادم، در مقابل این خرچهایی که کردم نفعی هم نبردم. حالا فرض کنید ماشینی بوده، بنزین زدی، بالاخره بنزین زدی، خودت استفاده کردی، اون میشود نفعی بردی در مقابلش، ولی یه سری خرچهایی بوده که نفعی هم در مقابلش نبردی، مثلا فرض کنید پارکینگ بوده، هزینه پارکش بوده و و و. خب سوال ما در تمامی این صور واحده، اون هم این است که مشتری در مواجهه با این غرامت ها چه می کند و چه باید بکند. این سوال اساسی بحث ماست در مورد این صور. حکم صور، الف، اگر مشتری عالم به غاصبیت بوده باشد در سه صورت فوق نمیتواند به کسی مراجعه کند، زیرا هیچ دلیلی نداریم که این رجوع را در حق وی تجویز نماید. تو میدونستی مال مال غصبیه و میدونستی که هیچ کس نمیتواند از چنگال قانون در بره، بالاخره با همین علمت آمدی و معامله کردی، مالو گرفتی، استفاده کردی، خرچایی کردی، وقتی که ازت گرفتن نمیتوانی. خصوصا اینکه یادتون باشه جناب شیخ و اینها به صورت محکم میگفتن که چه بسا ادعای اجماع هم شده بود که در صورت علم در حقیقت حتی نسبت به اصل مال همیشون نمیتونه مراجعه ای داشته باشه دیگه، به طریق اولا در مورد سایر خسارت ها هم همین حکم جاری و ساری هست و همان بیانی که گذشت، بلکه اقوا. ب، اگر مشتری جاهل به غاصبیت باشد. حکم صورت ثالثه، در اینجا ظاهرا احکام صورت ها رو چون تفاوت هایی داره باید از هم جدا بکنیم. حکم صورت ثالثه، معروف از مذهب اصحاب این است که مشتری در این صورت به بایع فضولی مراجعه می کند، به بایع فضولی مراجعه می کند و حتی برخی ادعای اجماع نیز مطرح کرده اند. بعضی گفتن ادعای اجماعه، بعضی گفتن که در مسئله فقط یک قول مطرح است. بعضیا نفی اشکال از زمان گفتن، آقا هیچ اشکالی نیست که زمان اینجا ثابت هست و این باید بره سراغ اون فرد و مالش را، یعنی و این خرچهایی که کرده صورت ثالثه، خرچهایی که نسبت به اون متقبل شده است را در حقیقت بره بگیره اگر جاهل بوده. چرا؟ دلیل حکم صورت، حکم صورت ثالثه چه دلیل حکم؟ دلیل حکمش اینه، یک، قاعده غرور، المغرور یرجع الی من غره، کسی که مغرور شده خودش را بالا انگاشته میره سراغ اون کسی که به او مثلا گفته باری کلا چقدر آدم خوبی هستی. نه، المغرور یعنی کسی که در حقیق فریب خورده، کسی که مورد اشتباه انداختنش، یرجع الی من غره، اونی که فریبش داده. در حقیقت اون مغرور هم همینه، دنیا و دارایی دنیا و داشته های ظاهری فریبش داده، خیال کرده کسی هست. قاعده دومی، قاعده نفی ضرر، قاعده نفی ضرر. بعض از قواعد هست که عین پیچ میمونه، عین یه دونه کلید میمونه. تو فقه اگه چند تا مطلب رو شما بلد باشید، این است که یه دونه دست کلید تو جیبتون داشته باشید، به هر جا که میرسید برمیدارید نگاه میکنید، میچرخید این برون برش رو نگاه میکنید، میدونید کدوم کلید ها به درد بخوره، میگید ها این خوبه، باز میکنید. یه فقیه باید حتما آگاهی کامل نسبت به چند تا از این، همه این مثلا چند تا در کل فقه 18 تا کلیده، اینا رو باید آگاهی کامل نسبت بهش داشته باشه. تا وارد میشه نگاه کنید کدوم کلید به درد میخوره، ببینه این کلید مثلا اینجا قاعده غرور، قاعده نفی ضرر، اینا باید لذا مورد بحث دقیق قرار بدید، جا داره که به صورت کامل مورد بحث قرار بگیره. بیا اصلا کتاب‌هایی هم در همین زمینه قواعد فقهیه نوشته شده که خیلی مفیده در اینکه آدم رو، دست آدم رو باز میکنه برای اینکه همه جا رو حل بکنه. یکی از اونها قاعده نفی ضرر است که مباحث بسیار مفصلی هم داره، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، خیلی مباحثش مفصله، شاید یک سال حداقل. همه قواعد مدرک دارن، همه قواعد مدرک دارن، مدرکشون باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیره. قاعده گاهی اوقات این روایت است، گاهی اوقات مضمون روایت است. قاعده نفی ضرر، لا ضرر ولا ضرار، اصلا بحثه این لا ضرر ولا ضرار یه معناست، دو معناست، ضرار و ضرر با هم فرق میکنه و و و، خیلی بحث مفصلی قاعده نفی ضرر. خب نتیجهش این میشه، میگیم که و حکم زمان، زمان بدون جبران در مورد این مشتری ضرری است و باید جبران شود، چون از باب اینکه ضرری در اسلام جر نشده. بنده روحم هم خبر نداشته این دزدیه، رفتم خریدم، سوق مسلمینم بوده، رفتم خریدم، بعدم معلوم شد دزدی بوده. بگن آقا تو هم عینشو بده، هم ضرراشو بده، هم خرجی که بهش کردی، این ضرر مسلم است و اسلام همچین چیزی رو بر نمیتابد. سه، روایت جمیل که اینو در متن حالا بخوانیم تا بعد وارد اشکالی بشیم. اشکال اینه، شما آمدید چند تا دو تا قاعده و یه روایت شمردید که اینا اثبات کردند اینکه مشتری رجوع میکنه به اون کسی که غره، اون کسی که فریب شد و بایه. در حقیقت سوال اینه، ما یه سری روایت داریم، اینجا میشه اشکال. یک سری روایت موجود است که حکم ما نحن فیه را بیان داشتن، اما سخن از رجوع مشتری به بایع فضولی به میان نیاوردند و صرفاً از زمان مشتری نسبت به مالک اصیل سخن به میان آوردند. اشکال میگه ما روایات رو نگاه میکنیم میبینیم، خب یه روایت جمیل شما دارید میگه مشتری باید بره سراغ کی؟ من غرهو، اون کسی که فریبش داده، میره سراغ بایه فضولی نسبت به حتی این منافعی که بیچاره خرچایی که انجام داده. قاعده غرور هست، نفی ضرر هست، اما یه سری روایت داریم. حکم ما نحنفی رو بیان کرده، گفته مشتری، گفته بایه مالک اصیل بره سراغ مشتری پولشو بگیره، منافع مصطفیات رو بگیره، بله بله، اما اصلا نگفته مشتری بره سراغ بایع فضولی و اون حکم رو مطرح نکرده. لذا ما از عدم طرح اون حکم پی میبریم که همچین حکمی وضع نشده. خیلی واضح البطلانه. اولا جواب ما این خواهد بود، اولا وقتی این عدم البیان داره یعنی اطلاق داره، ما روایات خاص داریم و قواعد داریم که در این مورد اون مطلب رو ثابت میکنیم، اینا با هم تنافی و تعارضی ندارن. این ثانیه اصلا این در مقام بیان نبوده، روایات این دو سه تا روایت، این روایت ها صرفا در مقام بیان رابطه بین مالک اصیل و مشتری بوده، اصلا در مقام بیان رابطه مشتری و بایع فضولی که چه کار باید بکنن نبوده. مضافم برای که برفرضم که در مقام بیان باشه و ساکت باشه، تعارضی با روایت های مثبت نداره. این روایت ساکته در زمینه اینکه مشتری بره سراغ بایع فضولی و این خسارت ها رو جبران کنه، اون ادله مثبته، ساکت و مثبت با هم دیگه تعارض ندارن. که ببینید عبارت رو، ما ممکنه در بقیه هم جاری کنیم، ما فعلا بحثا رو جدا کردیم، اونا رو هم دونه دونه باید مورد بحث قرار بدیم، ولی فعلا بحثا رو جدا کردیم که حکم هر صورت مشخصا شما خواستی در توضیح المسائلت بنویسی بنویسی. المسئله تو ثانیه، ان المشتری اذا اغترم للمالک غیر الثمن، مشتری وقتی که بپردازد، این اقترم به معنای پرداختن غرامت دیگه، ما تو فارسی یه فعل نداریم. یکی از مشکلات فارسی این است که فعلاش خیلی کمه، فعلا همه با فعلهای کمکی درست میشه، با شدن و چه میدونم کردن و این کلمه، این افعال کمکی هست که میاد و فعل را درست میکنه. ما خیلی در دایره فعل، مثلا ما دید اقترمه یه فعله، اقترمه یعنی چی؟ یعنی پرداخت کردن غرامت، همه اینا با هم دیگه هست. ان المشتری ولی زمانه میپردازد، میگه میپردازد ان المشتری اذا اغترم للمالک غیر الثمن، اگر که پرداخت بکند به مالک غیر ثمن را. یعنی خب میدونید پرداخت کردن معنای ناقصی هست در این زمینه. البته خب همین پرداخت کردن هم با بپردازد، این باز فعل شده در فارسی، اما بعضی همین فعل هم صورت در صورت نگرفت. یعنی باز فقط پرداخت نیست دیگه، یه پرداخت غرامته. یعنی این فعل در حقیقت از حیث معنایی پرتر از معنایی هست که ما در فارسی به عنوان پرداخت کردن میگیم. این یه پرداخت کردن خاص، پرداخت غرامت است. ممکن حالا تو فارسی بگردید یه مثلا معنای نزدیک به این پیدا کنه.
هم آره
یا هم معنای غرامتش هم توش هست دیگه. خیلی مباحث زبانشناسی مباحث دقیق و جالبیه. فاما یک صور مختلفه ای داره. فاما ان یکون فی مقابل العین، می باشد گاهی اوقات این اغترام در مقابل عین، مثل زیادت قیمت بر ثمن که توضیحش رو دادیم. تلف شده مال، خب عین پولشو باید بده دیگه. بعدن هم یادی 100 تومنو 100 تومنو میده، بعدن هم میاد 100 تومنشو میگیره، درست میشه. اما نه، وقتی میخواد بده میبینه ای بابا زیادتر شده از قیمت بر ثمن. ثمن یعنی اون اجرت ال در حقیقت مسما که در عقد با هم دیگه معامله کرده بودن و معاوضه کرده بودن. اذا رجع المالک بها علی المشتری، وقتی که رجوع میکند مالک در مقابل اون عین بر مشتری، میبینن که قیمت بر ثمن زیادتره. بله نه اجرت المثل، آره همینه. ثمن عبارت است از اجرت المسما، قیمت میشه اجرت المثل.
ثمنی که توی بیع فضولی هست بازم اجرت المسما،
بله اگر اجازه بیاد. بله اگر اجازه بیاد همونی هست که عقد مونده شده دیگه، انگار خود مالک رفته اونجا نشسته و معامله کرده. کان کانت القیمت المأخوذة منه 20، قیمتی که قیمت مثلش بوده و طلب شده بعد از 20 درهم بوده و ثمن اونی که با هم دیگه مال دزدی رو با هم دیگه معامله کرده بودن 10 درهم بوده. و اما دو صورت ثانیه، و اما ان یکون فی مقابل مستوفاه المشتری، یا این که گفت حساب کتاب زد گفت 150 تومن دیگه هم باید به خاطر استفاده از این ماژیک بدی، می باشد در مقابل اون یعنی اون احترام مالک، اون مغترم مالک، می باشد در مقابل اون چیزی که استیفا کرده است آن منافع را مشتری، که سکن الدار و وطع الجاریه و لبن شیر گاو و صوف و ثمره پشم و میوه، حالا بستگی دارد که مورد معامله چه بوده باشد، اینا رو استفاده کرده. سه نه باید بره سر خط و یا هیچ کدومش نره، ولی باید این برن بره سر خط. و اما ان یکون غرامتن، اون غرامتی که مشتری پرداخت کرده است غرامتی است که لم یحصل له فی مقابل آن نفع، حاصل نشده است برای اون مشتری در مقابل اون غرامت نفعی. پولای پرداخت کرده ولی در مقابلش نفعی نگرفته، اونها هم اگر قرار باشه مثلا عین مال رو بده اونها هم از کیسه‌اش رفته و از جیبش رفته، مثل نفقه و ما صرف هو فی العماره فی العماره امارته به نظرم فل عماره ها؟ آره نه عمارت یعنی ساختمان، حالا شاید تو لغت نگاه کنید عمارت هم خیلی این چیزا سخته دیگه، آدم نمیتونه صف بگه که اینجوری امیر لغت نگاه میکنه، آقا هم نوشته امارتن و عمارتن، زمان تو ذهن من اینه که زمان نداریم تو لغت، داریم؟ شما دیدی؟
زمان
خیلی معروف باشه. نه معروف باشه. منم دقیقاً به همین دلیل در تمام این روزها، چون من هیچ کدومش رو نرفتم مراجعه کنم به لغت، میدونم یقین دارم زمان درست، اما نیومدم حمله کنم به اونایی که میگن زمان به خاطر من هیچ وقت نیومدم بگم اونایی که میگن زمان غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه لغت نگاه کردم، ممکنه ما میگفتیم زمان غلطه، شما میگفتید نگاه کنید آقا نوشته زمانن و زمانن، ولی اون که مسلم در لغت وجود داره، برید نگاه کنید، کاری نداره. به نظر من زمان وجود داره. علت اینی هم که تبدیل به زمان شده، این فرق گذاری بین زمان و زمان هست که از فارسا این اتفاق رو آوردن، چون عربا کاملا گوششون متوجه میشه بین ساد زاد و زه این دوتا حرف جداست که ماها کاملا متوجه میشیم، اونا هم گوششون کاملا متوجه میشه، لذا براشون زمان و زمان یه جور نیست، زمان و زمان کاملا گوش متوجه میشه، این دوتا دوتاست. عادتی هم هست دیگه، وقتی هزار مرتبه و رو با ز متمایز شنیدن کاملا براشون اصلا دوتا حرف هست. ولی اون ماها هست که ولو زمان هم بگیم، زمان و زمان با هم دیگه شما یه جور میشنوید، لذا ممکنه، من احتمال میدم اگر در لغت زمان وجود نداشته باشه، این تغییر به جهت این است که علمای ما فارس بودن و میخواستن بین اون زمان و این زمان در حقیقت فرق بذارن، یک شو گوشن زمان، یک شو گوشن زمان مثلا. کن نفقه گوش سین و بلال شینه دیگه، کن نفقه و ما صرفه فی الاماره یا اماره و ما تلف منه اوضاع، اون چیزهایی که تلف شده است از او، مال کاشته میاد و مالک اصیل اونها رو مثلا فرض کنید میکنه، اوضاع ضایع شده، در این مدت مبالغی خرج کرده بوده، مثلا چه میدونم چه اومده بوده چاه درست بکنه، اینها ازش بالاخره طبیعتا ضایع میشود. بله؟ اصلا زمان نداره. خب پس اونهایی که میگن زمان اشتباه میگویند. آره. کن نفع او اعطائهی قیمتا للولد المنعقد هر را، مثل این که اعطا بکند قیمتی را برای ولدی که منعقد شده از هر. اینا هر کدوم برای صورتهای مختلف، حالا این اعطائهی مقداری دشوار، من قصتش رو توضیح میدم، ادامه هم روایت داریم دیگه، اینجا توضیح بدم فردا توضیح نمیدم. ببینید وقتی که شما حالا یا یه نفری بره و یه کنیزی بخره، وقتی بچه دار بشه اون بچه حره یا در حقیقت عبد حره، چون بچه حر هست. حالا مسئلتون این معلوم بشه، شما این کنیز را به دروغ خریده بودی، این کنیز به بیع فضولی به تو رسیده بود، مالک این کنیز رضایت نداره، حالا اینجا باید چی کار کنه؟ از یک طرف این بچه در شکم این کنیز بوده، این کنیز هم مال اون مالک بوده، از یک طرف هم خب این نطفه نطفه حره. در اسلام حکمش اینه، میگن باید اون پدر مبلغ مثل اون حر اون بچه را به مالک بدهد و حر را بردارد، راه دیگه هم وجود نداره، یعنی اگه پولش هم نده نمیشه، هر بره برای اون مالک نمیره، ولی باید مبلغش پرداخت بشه و هر را برده. خب پس ببین، اعطا میکند قیمتی را للولد المنعقد هر را، للولدی که نطفهش منعقد شده است هرن، و مثل این موارد. یک نکته، خب او نقص من الصفات و الاجزا، یعنی این موجوده ولی چون جزئی یا صفتی از آن ناقص شده، باید مبلغی به مالک اصیل بپردازد دیگه. این هم در حقیقت یه نحوه از اغترام هست، جنس موجوده، رنگش رفته، کم رنگ شده، خراب شده، یه تیکهش خراب شده، این هم باید یه چیزی بپردازه، یه صور مختلف. خب مرحوم سی اصفهانی یه اشکالی گرفته، گفته ببینید اشکال البته ظریفه اما اشکال مهمی نیست. میگه این مثال هایی که جناب شیخ مطرح کرده و صوبری که نوشته، شما نگاه کنید ما توی جزوه چی نوشته بودیم، نوشته در یک تقسیم بندی خسارت هایی که بر مشتری وارد میشود. متن رو که میای میخونی نوشته شده ان المشتری اذا اغترم للمالک، یعنی پرداخت غرامت هایی که مشتری به مالک میکنه سه صورت داره. مرحوم اصفهانی سوال کرده، گفته مثلا در این صورت سوم که این یه پولایی رو برداشته صرف کرده و وقتی مالک اصیل میاد اون مال رو میگیره، این فقط اون منافعی که هیچ پولاییه که به این عبده داده خورده، قضاهایی که به این عبده داده خورده، وقتی مالک میاد اون عبده میگیره، این در حقیقت غرامتی به مالک داده نشده. لذا عبارت جناب شیخ دقیق نیست، مقترم للمالک نیست، باید بگیم مقترم المشتری مطلقا. بعضی ها غرامت هایی هست که به مالک میپردازد، بعضی ها غرامت هایی هست که پرداخت نمی کند، بالاخره میپردازه ولی از جیب خودش رفته به کسی نمیپردازه. لذا ما ببینید جزوه این رو رعایت کردیم که بشیم به طور مطلق بردیم خسارت هایی که بر مشتری وارد میشود بر سه صورت هست. میخواد خسارت هایی که لیل مالک باشه به مالک بده یا نه. اما مرحوم ایروانی بدون اینکه کلام اصفهانی رو ذکر بکنه به همین مطلب توجه داشته و نوشته المراد من الاغترام للمالک ما یعم مما یدفع الی او به صرف فی امارت ملکهی و اصلاحهی. میگه حالا بالاخره شما این قضایی هم که به عبد داده، یا نوشته میگه که این پول هایی که این اغترام للمالک عام است شامل میشود، همون پول هایی که دقیقا مستقیما به مالک میده، همونه که بالاخره ریخته تو شکمه این عبد، عبده بالاخره زنده شده، سرحال شده، قبراق شده، بالاخره الان ممکن است اندکی از اون انرژی که به اون غذاها بوده هنوز در وجود این باشه، بالاخره یه نحوه هست. اما اصراری نداریم بر اصلاح عبارت، کلام بزرگان رو باید توجیه کرد اما تا یک جایی که لازم باشه. خب این خیلی مهمه که شما در مباحث آیندتون هم که در مباحث خارج هست، شما یه وقتی هست که ناجوانمردی که میکنه در نقد و در نقل، اینجا میگن کلام بزرگان رو باید توجیه کرد. مثلا فرض بکنید کلام یک کسی رو که میخوان رد بکنن، میگن آقا این که ظاهر کلامش اینه و مردوده به 1 2 3 4 5 6 به حرف اصلا باطلی هست، حرف بی ربطی هست. بعد به کسی که میخواد حرفشو تایید بکنید، میگید نه ایشون شاید کلامش اشاره داشته باشد به این که این مطلب رو میخواسته بگه و این مطلب خیلی دقیق و عمیق و احسنتون. میگن که وقتی میخواد کلام بزرگان فکر کنید واقعا کلام خودتون، اول تمام تلاشتون رو بکنید تا ببینید اون معنایی که درست هست و محصل داره و صحیح هر ازش استخراج بکنید، بعد اگر نشد ولی از اون طرف هم اصرار برای اینکه حرف این نفر رو تصحیح آدم بکنه نداره، بالاخره اشتباه گفته دیگه. این اگر که گفتش که یه تفاوتی بین کتاب مقدس و کتاب غیر مقدس وجود داره، کتاب مقدس اولین اشتباه که توش پیدا بشه کل کتاب تقدسش از بین میرود. یعنی شما در قرآن اگر یک اشتباه پیدا بشه کل کتاب از اون ماهیت خودش خارج میشه دیگه، کتاب مقدس نیست، چون یه دونه اشتباه خدا نوشته نمیشه یه اشتباه داشته باشه. اما کتاب شیخ انصاری هر چقدر اشتباه داشته باشه هیچ فرق نمی کنه، ربطی خللی به بقیه مباحثش زده نمیشه. حالا این اقترام للمالک رو بعد این گونه اشتباهات خیلی بزرگتر از این حرفا دارن همه بزرگان. خب حالا مسئله بر اینه، مسئله بر اینه آیا شما فقط میخواید اون صور احترام للمالک رو بررسی کنید؟ نه، ما بحث اصلیمون صور احترام مشتریه. حالا بعضش للمالک بوده که خیلی از صورش هست، بعضش نه للمالک نبوده، ضررهایی بوده که خودش متقبل شده. ثم المشتری ان کان عالما فلا رجوع فی شیء من هذه الامور لعدم دلیل علیه. مشتری اگر عالم بوده دیگه مراجعه‌ای ندارد در شیء از این امور. خاطر اینکه دلیلی برش نیست توضیحش مفصل گذشت. و ان کان جاهلا، اگر جاهل باشد، فاما ثالثه، بریم در مورد شماره ثالث یا صورت ثالثه. بله، بعض از مطالب قبلی مطرح میشه، بعض از مطالب قبلی به طریق اولویت مطرح میشه. و ان کان جاهلا فاما ثالث، بریم سراغ مسئله اون صورت ثالثه، اون رو مورد بحث قرار بدهیم. صفحه 498. و اما ثانی، اون مورد بحث قرار گرفته است و اونجا صورت ثانی مورد نظر قرار گرفته. بله، خب حالا صورت اولش هم ببینیم کجا داره. و این کان جاهلا فاما ثالث فالمعروف من مذهب الاصحاب کما فی الرياض و عن الکفایه، کفایه اخوند خراسانی که شاگرد شیخ انصاری بوده، نه کفایه یعنی کفایه سبزباری، رجوع المشتر الجاهل بها علی البائع. معروف از مذهب اصحاب این است که مشتری جاهل به فضولیت مراجعه می کند به بایه. بلفی کلام بعدن تبعن للمحکیان فخر الاسلام فی شرح الارشاد دعوال اجماع علی الرجوع به مالم یحصل فی مقابله نفعون، ادعای اجماع کرده اند و رجوع در مقابل اون چیزهایی که لم یحصل فی مقابله نفعون، که گفتیم همون صورت ثالث است، گاهی اوقات از این با این عبارت ازش تعبیر می شود. و فی السرائر، بعد بعضی هم گفتن که انهو در سرائر ابن ادریس هست، انهو یرجع در حالی که قولا واحدن هست، یه قول بیشتر تو مسئله نیست. و فی کلام المحقق و شهید الثانیین فی کتاب الزمان نفی الاشکال عن زمان البائع لدرک ما یحدث المشتری اذا قلعه المالک، گفته هیچ اشکالی نیست در زمان بایه چه چیز را جبران کردن ما اون چیزهایی را که یحدثه المشتری، مشتری اینا رو اومده تو زمین ایجاد کرده، بعد قلعه المالک، مالک اومده اینا رو کنده. خب حقش بوده، زمین خودش بوده، اومده کنده اینا رو. ای بابا مشتری بدبخت چه کار کنه؟ فرمودن لا اشکال هست، در این که بره سراغ اون دزده فلان فلان شده ای که آمده و مال را زمین را فروخته. نمیدونم، بعد هم اینم از اون چیز هست دیگه، بعد لغت دقا کنی. اگر درک خونده باشی میخوای توجیه بکنی درک باشه، میگیم چون درک در فارسی یک معنای شاید قشنگی نداشته باشه، ایشون از قصد کلمه رو به درک یار درک ببینید. حالا شما ببینید، شما که لسان العرب پیش دستته نگاه بکن، درک یعنی هم یا درک یا درک یعنی جبران کردن. و بل جمله فظاهر عدم الخلاف فی المسئله، ظاهر این است که خلافی در مسئله وجود نداره. حالا میخواد هر کدوم از عبارتهای اینا باشه، نفی و اشکال باشه، قول واحد باشه، اجماع باشه، بالاخره ظاهرا خلافی در مسئله وجود نداره. چرا؟ حالا یکیش که اجماع هست، شبه اجماع هست، للغرور، به خاطر اثبات اینکه غرور هست، صغرای قاعده المغرور یرجع الی من غره جریان پیدا میکنه. فان البائع مغرر للمشتری و موقع ایاه فی خطرات الزمان و متلف علیه ما یغرمه. بائع مغرر هست مشتری را، یعنی به اشتباه انداخته است مشتری را و انداخته است او را در خطرات زمان و اتلاف کرده است بر او اون چرا که او آن را پرداخته است غرامتن. در حقیقت بخوای بررسی بکنی میبینی ریشه این که من الان این ضرر را کرده ام این است که تو منو وادار به این کار کردی. پس تو در حقیقت متلف هستی. فهوه که شاهد زور، شاهد زور یعنی شاهد به دروغ، شاهدی که به دروغ شهادت دهد را شاهد و زور میگن. که شاهد زور الذی یرجع الی اذا رجع عن شهادته، اگه بعدن عذاب وجدان
درکه، ولی درکه
هم داره احسنت درکم نداره؟
نه
شما ایشون میگه درکم داریم، درکن و درکن
یعنی لحالی درک دارید طبعیت.
نه میخوام بدم داریم شما
نشه درک لغتن فت درک،
لغتون فت درک احسن، این هم همونه ما طبق اون لغت گفتیم. و لقا حالا درک بگیم دیگه. و خب شاهد زوری که مراجعه می شود به او اگر رجوع کند از شهادتش پس بگیره حرفشو. و دیگه چی؟ و لقاعدت نفی ضرر، قاعده نفی ضرر همینجا داریم. مضافن الى ظاهر روایت جمیل، ظاهر روایت او فهواها یا به طریق اولویت. چرا حالا طریق اولویت شده توضیح خواهیم داد، روایت رو بخونیم. نه ظاهرن مثاله که شاهد زور، مثل شاهد زور هم همین به همین ملاکه، دلیل نیست. بله بله قاعده غرور و اینا میره. شاهد زورم چیز کرده دیگه، فریب داده قاضی را، فریب داده اینا را دیگه اونه. و بعدا اگر که مشکلی ایجاد بشه اوست که مقرر بوده، اگه اون شهادت نمیداد که این اتفاقات نمیافتاد. روایتو ببینید دستوش میخوایم در بیاریم که مشتری اگه تو خونه خرجی کرده باید بره سراغ بایه فضولی. ان الرجل یشتر الجاریت من السوق، در مورد مردی که رفته بیچاره جاریه ای را از بازار خریده است و او را بچه دار کرده است، یولده یا یولده، ثم یجی او مستحق الجاریه، اونی که واقعا جاریه براش بود آمد گفت آقا سلام علیکم، سلام علیکم شما، گفت ببخشید این سند بنده مالک این جاریه هستم. میگه بابا من رفتم از چی میگی؟ من رفتم از بازار خریدم. میگه آقا بی خود، دروغ بوده، بهتون فضولی بوده. امام علیه السلام بفرماید قال، خوب دقت کنید، یأخذ الجاریت المستحق، مستحق که مالک اصیل باشد جاریه را میگیرد. خب این که هیچ تا اینجا هیچی به علم ما اضافه نشد، از اول ما میگفتیم اگه مالک اصیل برسه به فضولی بوده، مال خودشو برمیداره و میره. حالا صحبت سر این بچه هست. و یدفع الیه المبتاع قیمت الولد، پرداخت میکند به مستحق مشتری قیمت ولد را. مبتاع یعنی مشتری، قیمت بچه‌ش هم باید بعدا کنه، قصهشو گفتم قبلش دیگه. و یرجع علی من با، حالا اینجا نکته اساسی بحث ما اینجاست که مراجعه می کند مبتاع بر کسی که با اهو، یعنی بر فضولی، به ثمن الجاریه و قیمت الولد التي اخذت منه، و قیمت ولد همون قیمتی که ازش اخذ شده. بنابراین به صراحت در مورد غیر از خود مال غرامت‌های دیگر هم روایت داره میگه باید چیکار کنی؟ باید پرداخت کنی. فإن حریت ولد المشتری، حالا ببینیم آیا طریق اولویت داره بر ما نحن فی یا نه. میگه ببینید طریق اولویت رو من توضیح بدم اول. اگر ما بگیم منافع مستوفات، یعنی منافعی که طرف رفته استفاده کرده، اونو هم باید بره از بایع فضولی بگیره، به طریق اولا در منافعی که استفاده نکرده هم حکم ثابته. چون در منافعی که بنده رفتم استفاده کردم که شاید بگیم آقا خودت رفتی استفاده کردی دیگه، برای چی؟ کی تو کلاس با این ماژیک چیز نوشته؟ منم پولش رو میدم به بفرمایید مالک. چرا من الان سر منافع مستوفات برم و از بایع فضولی پول بگیرم؟ خب من خودم استفاده کردم. شیخ میگه اگر ما گفتیم در منافع مستوفات مراجعه میشود به طریق اولا در منافع غیر مستوفات، که من خرج کردم چیزی هم دستم نیمده، این خرج من به خاطر چیه؟ به خاطر اون مردکی بوده که آمده منو فریب داده، اونجا به طریق اولا ثابته دیگه. حالا شیخ میگه ببینید بچه رو شما چی میدونی؟ اگر بگی منافع مستوفاته به طریق اولا در مانندی که صحبت ما سر منافع غیر مستوفات هست زمان ثابت میشه، اگر بگه نه منافع مستوفات نیست، منافع غیر مستوفات عین مسئله ماست دیگه، طریق اولویتی نیست، منطبقه بر مسئله ماست، حریت ولدی مشتری یا شمرده میشود نفع عائد به او که میشه منافع مستوفات به طریق اولا روایت در مانندی که منافع غیر مستوفات از حکم را ثابت میکنند اولا، یا منفعت مستوفات نیست، میشه پولی که داده منفعتی هم نگرفته و علی تقدیر اینه یثبت المطلوب، طبق هر دو تا تقریر یثبت المطلوب، مطلب ثابت میشود، مع ان فی توصیف قیمت الولد به انها اخذت منه نوع اشعار به علیت الحکم. میگه آقا توصیف قیمت ولد، امام گفت میره قیمت ولدی که اخذت منه ازش گرفته، پس معلوم میشه این گرفته شدن خودش مهمه و از مشعر به علیته، اشعاری دارد به علیته، یعنی پس یتر دو فی سایر ما اخذت من، در هر جایی که پول از مشتری گرفته بشود در تمام اون موارد در حقیقت این مطلب ثابت است که میره ازش میگیره، باید بره سراغ اون کسی که این ضرر را به او در حقیقت زده. این تا اینجا انشاءالله باقیش باشه برای فردا که اون بحث اشکال هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.